در دست داره. از این منظرم انتخابات مرحله دوم اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
خب آقای پرهام، برگردیم به شما. با توجه به اونچه که آقای نجفی گفتند، یک دستی جبهه اصولگرا با آرایی که از سعید جلیلی اعلام شده، پیشی گرفتن سعید جلیلی تا حدی متزلزل شده. حالا با توجه به وضعیت کنونی، یعنی رویارویی نهایی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اگر فرض بکنیم که مسعود پزشکیان در نهایت در این دور رأی بیاره، آیا تقابل همیشگی بیت و نهاد ریاست جمهوری رو شاهد خواهیم بود، یا حالا به دلیل اینکه ما تجربه اعتراض‌های زن زندگی آزادی رو شاهد بودیم، این بار علی خامنه‌ای حاضر خواهد شد که دست کم بخشی از قدرت رو به رئیس جمهور منتخب واگذار کنه؟
همونجور که گفتم، هیچ نظام سیاسی در هیچ مقطعی در هیچ کشوری در دنیا هرگز یک دست نبوده، چون به وجود آوردن همچین چیزی اصلا امکان نداره. در درون جریانهای درون ساختاری هم یک دستی وجود نداره. مثلا در درون جریانی که بشیمیم اصلاحات، خب شما دیدید میر حسین و همسرش و یا تاجزاده و یا فائزه هاشمی، اینا ها گفتن ما رای نمیدیم. یعنی حتی اونجا هم یک دست نیست. در شرایط کنونی، یا مثلا نمونه خارجیش هم هست، مثلا کابینه نتانیاهو یک دست نیست. آیزنخوت و بنی گنتس رفتن بیرون. این رویارویی هم که شما میگید که ممکنه به وجود بیاد بین بیت رهبری، ستون فقرات اسمشو بذاریم نظام استبداد مذهبی، و اون چیزی که میشه بهش گفت رئیس قوه مجریه، این پیشینم داره در ایران. در سال 57 شاه قوه مجریه رو واگذار کرد به بختیار، یکی از شناخته شده ترین مخالفانش، یا همین رویارویی زمان مصدق به وجود اومد. این سابقه داره در ایران. این که با اگر درست اخبار رو در این دقایق پیش دنبال کرده باشم، گویا سبد رأی قالیباف قراره بره به سمت جلیلی، این احتمال به قدرت رسیدن جلیلی و تکمیل شدن این زنبیلی که مصطفی پور محمدی ازش یاد کرده بود رو شاهد خواهیم بود، و این رویدادیست، تکرار میکنم، بسیار خطرناک. و در شرایطی که شما یک اپوزیسیون سازماندهی شده ندارید، در جنبش مهسا هم نداشتید، در شرایط کنونی با توجه به فقر و خشم متراکم در درون کشور که باز خودشو نشون داد دیروز، به صورت‌های مختلف هم خودشو نشون داده، جریان خطرناک‌ترین جریان برآمده از انقلاب اسلامی بخواهد قوه مجریه کشور رو هم در کنار قوای دیگه به دست بگیره، به طرف درگیری‌های خونین داخلی و خارجی خواهیم رفت. تردیدی وجود نداره در این زمینه در ذهن من. برای همین گفتم بزرگترین نتیجه گیری که بشه از رویدادهای اخیر و انتخابات دیروز کرد در شرایط کنونی، ضرورت دست به کار شدن نیروهای مسلح ایرانه. برای اینکه این بنبست رو، به خاطر اینکه اپوزیسیون سازماندهی شده وجود نداره، به خاطر اینکه جامعه یک دست نیست، به خاطر اینکه قدرت مستقر هم یک دست نیست و شرایط خطرناکه، این بنبست رو مثل دیگر مقاطع تاریخی چه در ایران چه در کشورهای دیگه نیروهای مسلح هستن که میتونن باز بکنند.
خب آقای پرهام، اگه ممکنه خیلی مختصر بفرمایید که حالا با توجه به اینکه اونطور که گفته میشد کاندیدای مورد نظر علی خامنه‌ای محمد باقر قالیباف از ادامه شرکت در این انتخابات باز مانده، فکر میکنید که از این به بعد چه رفتاری رو از سوی علی خامنه‌ای، از سوی دفتر علی خامنه‌ای شاهد خواهیم بود؟
سخت بشه گفت. ببینید که در دفتر خامنه‌ای چه خواهد گذشت. ببینید، همین انتخابات، مگر دفتر خامنه‌ای خبر داشت یا مطلع بود یا چیز که قرار هلیکوپتر آقای رئیسی صعود بکنه؟ یعنی یک رویدادهایی رقم میخوره مثل سقوط هلیکوپتر رئیسی یا مثل 7 اکتبر در منطقه، در اسرائیل و در منطقه، یک رویدادهایی هست که اینا غیر مترقبه هستند و غافل گیر کننده هستند و کل سیاست رو میبرن به یه سمت دیگه. اینی که خامنه ای مجبور شد در این شرایط دست به این اقدام بزنه و این انتخابات رو چیز بکنه، از روی این بود که غافلگیر شده بود، چاره ای نداشت.
بله.
مجبور بود این کارو بکنه. در نتیجه کشور وارد یک خیلی سریعتر از اون چیزی که بعضی ها انتظار داشتن وارد یک وضعیت بسیار خطرناک شده. شما اگر یه اپوزیسیون سازماندهی شده با تشکیلات درون کشوری، یه چارچوب تئوریک مشخص و یک رهبری مشخص داشته باشید، میتونید کنترل کنید، ولی اینو ندارید. تا فردا صبح هم بشینید بگید تحریم، نمیدونم فلان فلان، خب چیکار میخواید بکنید با این انرژی خشمالودی که در بطن جامعه خوابیده؟ از ابزارشو ندارید، تو جنبش مهدام نداشتید.
سپاسگزارم خانم گلرو. آقای پرهام به نقش اپوزیسیون اشاره کردند و اینکه اپوزیسیون در حال حاضر اگر توان این رو داشت که از شرایط کنونی استفاده بکنه و توان سازماندهی داشت، شاید نتایج متفاوتی رو در روزهای آینده میتونستیم شاهد باشیم. اما از طرف دیگر ما دیدیم که همین اپوزیسیون انتخابات روز گذشته رو بایکوت کرد و دیدیم که حدود 60% از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت نکردند. آیا این میشه گفت که دست کم بخش قابل توجهی از این 60% خواسته اپوزیسیون رو اجابت کردند؟
واقعیت اینه که این بحث تحریم انتخابات و این اعتباری که 60% از مردم ایران اون رو کسب کردن رو نمیشه هدیه کرد به کسی و اعتبارش رو به نام کسی کرد. یعنی دیروز این گروه هایی هستن که دارن میگن که آره این به رهبر ما، به اون کسی که مورد قبول ما هستش مردم لبه گفتن و در نهایت به این حالت میخوان کارو پیش ببرن. نه، واقعیت اینه که تصمیم مردم ایران بوده، از دل آزمون و خطا هم این تصمیم در اومده. یعنی همین مردمی هستن که امید بستن به اینکه روحانی شاید بتونه بیاد در اوضاع رو بهتر بکنه، بعد دور بعد روحانی گفت من رأی بیشتری میخوام تا بتونم کارهای بزرگتری بکنم، دوباره امید بستن. یعنی این آزمون و خطایی هستش که مردم ایران در مسیر سیاسی دارن میکنن و یه بخش زیادی از تحلیلگران و اکتیویست‌های سیاسی هم همین کارو دارن میکنن. چیزی نبوده که از قبل یک دفعه گفته بشه که قراره که این اتفاقات بیفته و این زمان هم دیگه مردم در انتخابات شرکت نکنن، به این شکل پیش نرفته. بخش زیادی از تحلیلگرای سیاسی هم همین آزمون و خطا رو داشتن، مگر اینکه بخوان برگردیم به اون اپوزیسیونی که من نمیدونم البته منظور آقای پرهام از اپوزیسیون دقیقاً چی هستش، ولی اگه منظورم اون اپوزیسیونی که تو تمام این 45 ساله گفته بود هر کی رأی میده یک سری مردم دور از دور هموطنانم یک سری مردم گوسفند هستن که میرن رأی میدن، اگه همچین چیزی رو اون اپوزیسیونی که 45 سال پیش اینو گفته تا الان منظوره، که اونا هیچ نقشی نداشته، هیچ تأثیری هم نداشتن، که اگر تأثیری داشتن پس همون موقع سال 88 هم اون اپوزیسیون همین حرفا رو زده بود، 96 هم همین حرفا رو زده بود. اما اون اپوزیسیونی که من در ذهنم هست زندانیانی هستن که از توی زندان گفتن که صندوق رأی رو ما قبول نمی کنیم، کسانی هستن که به تازگی از زندان آزاد شدن، کسانی هستن که تحت بیشترین فشارها و احکام همین الان در ایران هستن و بلند با وجود همه تهدیدها اعلام کردن رأی نمی دهیم، حرف ما با شما فقط یک نه هست. من اون رو اپوزیسیون در نظر میگیرم و خودم رو به عنوان کسی که بخشی از همون اپوزیسیون در نظر میگیرم فقط کسی میدونم که صدای اونها رو میخواد.
حالا فارغ از این که تعریفمون از اپوزیسیون چه باشه، به دلیل اینکه اپوزیسیون هم مثل دیگر طیف‌های سیاسی یک بافت یک دستی نداره، فارغ از تعریف اپوزیسیون، آیا شما فکر میکنید که عدم حضور اکثریت واجدان شرایط در پای صندوق‌های رأی پاسخ به این خواسته و فراخوان اپوزیسیون بوده؟
من فکر میکنم که این بخش از دمش آزمون خطایی هستش که مردم داشتن، در کنارش همون کسانی که ببین مثلا نرگس محمدی وقتی 96 میگه من رأی میدم یک تأثیری رو جامعه میذاره، وقتی که 1403 میگه که من رأی نمیدم این انتخابات انتخاباتی نیستش که درش هیچ حق آزادی وجود داشته باشه، تأثیر رو جامعه داره. یعنی یک فردی که یک اعتباری داره، یک فرمایه اجتماعی داره، قطعا میتونه روی عملکرد و نظر مردم تأثیر بذاره. و به خاطر همین فکر میکنم که این در کنار آزمون و خطایی که مردم داشتن، رویکرد کسانی هم که در طی این سالها ممکن نظرشون تغییر کرده باشه یا به این نتیجه رسیده باشن که خب ما روشهایی رو امتحان کردیم به نتیجه نرسیدیم و الان دیگه فقط نرو با عدم مشارکت در انتخابات میتونیم به گوش حاکمیت برسونیم و این یک جور نافرمانی مدنی. من رأی ندادن رو هم سال 1400 و هم الان یک جور نافرمانی مدنی هماهنگ مردم برای ساختن یک مای جمعی بزرگ میدونم که هزینه‌اش هم از هر کار دیگه میتونه کمتر بشه.
خب آقای نجفی، برگردیم به شما. در همین ساعتی که گذشته ما دیدیم که چهره‌های نزدیک به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا خود این نامزدها واکنش نشون دادند. از جمله چهره‌هایی که واکنش نشون دادند، محمد علی ابتهی هست، چهره نزدیک به محمد خاتمی، و از چهره‌های اصلاح طلب. او در متنی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته که اصرار به رأی دادن نکنیم، خودشان می‌دانند، اما با رأی ندادن حکومت سقوط نمی کند، اما رنج و رفاه فرزندانمان به نوشته او تا اندازه زیادی در انتظار مرحله دوم انتخابات است. با توجه به اینکه ما دیدیم که انتخابات و ریزش آرا در واقع نسبت به انتخابات پیشین، انتخابات 1400، چشمگیر بوده و حتی در تهران در پایتخت میزان شرکت کنندگان از 26% به 23% سقوط کرده، خب در یک طرف امثال استدلال های اصلاح طلبان و کسانی که حامی شرکت مردم در انتخابات هستند رو داریم، و در مقابل کسانی هستند که میگن که رأی ندادن هم یک نوکنش فعالی هست و حکومت رو تضعیف میکنه، که چه بسا در اعتراضی که بعداً شکل خواهد گرفت ضربه کاری تری رو ممکنه به حکومت بزنند و در نهایت به اون نتیجه که میخواهند برسند و تغییر اساسی ایجاد بکنند. شما چه فکر میکنید؟
من فکر کنم یه موقع یه بحث ما داریم اپوزیسیون، یه بحث خود مردم هستن. به اعتقاد من این 60% که حالا شرکت نکردن و یک رقم بی سابقه ای هست در انتخابات ریاست جمهوری، اینم یک کلیت متکثره، یعنی اینا با انگیزه های مختلفی از رأی ندادن در این انتخابات تا به نوعی اعتراضشون رو برسونن. برای همین من گمانم اینه که در حال حاضر ما با یه بحران نمایندگی سیاسی هم برای این 60% مواجه هستیم. منم معتقد هستم در حال حاضر اون کلیت به نام یک اپوزیسیون منسجم دارای یک پیام مشخص با یک برنامه مشخص، ما نداریم این اپوزیسیون رو، چون نمایندگی سیاسی های قبلی فروپاشی شده و ما از یه طرف هم جامعه ما به هر صورت در یک دوره از مدنیت رشد کرد از دهه های 70 به بعد و نوع شکل های نافرمانی مدنی رو آموخته، و موقعی که شما چند انتخابات متوالی ما شاهد یک نهای بزرگ هستیم، نمیشود خیلی سرسری و دست کم انگاش نهای مهم انتخاباتی رو. من میخوام بگم وضعیت بسیار از این منظر متناقض هستش، اما مسئله‌ای که وجود داره این انتخابات یه شگفتی رخ داده. یعنی از یک طرف هم اون ناراضی ها که به نوعی نش نافرمانی مدنی هستن راضی هستن، از یک طرف هم خود تیپ آقای پزشکیان، نه اینکه مورد حمایت اصلاح طلبان بوده یا گروه های سیاسی بوده، تونسته با یک زبان و ادبیات خاصی بخشی از آرا اصولگرایی رو از آن خودش بکنه. نگاه کنم مثلا تیپ مثل آقای پزشکیان یه زبان نهج البلاغه داره، یک نوع کاراکتر داره که یک صداقتی از اون زبان بدنش به مخاطب القا میکنه، از یه طرف خیلی سعی کرده ساده حرف بزنه، شعارهای خیلی گنده ای نده. این تونسته یک بخشی از اون پایگاه غیر ایدئولوژی مذهبی های غیر ایدئولوژیک و حاشیه نشین های مبتلا به فقر رو جذب کنه، و این یک نقطه قوتیه برای شکست تیپی مثل جلیلی. من گمانم اینه که در حال حاضر جامعه ایران همچنان اصرار بر نداره، اما اگر پزشکیان بخواهد این نه رو بشکند و یا حداقل بخش از این نه رو به خودش جذب کنه، باید یه برنامه مشخص، یک زبان مشخصی هم با اینها داشته باشه که حداقل بخش از این تحریمی ها رو بتونه جذب کنه که در برابر جلیلی بتونه مقاومت بکنه. اما به اعتقاد من این پتانسیل وجود داره. منتها بحث من اینه که ما در حال حاضر در یک وضعیت تعلیقی هستیم، یعنی هم از یک طرف اپوزیسیون ما بسیار در هم ریخته هستش، نمایندگی سیاسی معترضین ندارن، و هر کس هم که ادعا بکنه ما نماینده سیاسی معترضین هستیم به نظر من ادعای خیلی درستی نیست، از این منظر که ما نهای بزرگی در جامعه شکل گرفته، جبهه ناراضیان اکثریت شکل گرفته، اما جریان سیاسی که بتونه اعتماد اینها رو جلب کنه، به خصوص بعد از وقایع مثل جنبش مهسا و شکست ائتلافهای مثل جورج تاون، یا اینکه حالا فشارهایی که به اپوزیسیون داخل میده و اینها نمیتونن خودشونو به عنوان یک کلیت منسجم معرفی بکنن به افکار عمومی، باعث شده که یک نوع بی‌اعتمادی نه تنها به ساختار نظام سیاسی از طرف ناراضی ها وجود داشته باشه، نسبت به اپوزیسیون هم این بی‌اعتمادی وجود داره. از این منظر وضعیت بسیار پیچیده و خطرناک هستش. من گمان میکنم این انتخابات اخیر، این انتخاب مرحله دوم، یک مقداری از این منظر میتونه آینده ما رو مشخص بکنه، یعنی ما در چه وضعیتی میخواییم سیر بکنیم، یا این سیر این نهای تکراری به کجا خواهد رسید و اینها. برای همین من شانس آقای پزشکیان رو در شکست جلیلی خیلی کم هم نمیبینم، اگر بتواند یه زبانی یک بخشی از این تحریم کنندگان رو به خودش جلب کنه با یک سری حرفهای جزئی و مصداقی که از حرفهای کلی به دور باشه. این که آقای پزشکیان قبلا میگفت من تغییرات حداقلی میدم، اینم باز حرف کلیه، یعنی باید بگه در کجا میتواند مقاومت بکند، در کجا نمیخواد مقاومت بکند، کجا توانش به کجا از توانش خارج میشه، اون موقع میتواند بخشی از این نهها رو به خودش جذب کنه. وگرنه من گمان میکنم در صورت نداشتن یک کمپین مشخص، یک پیام مشخص برای اینکه با بخشی از این 60% صحبت بکنه، من فکر کنم با ائتلاف جلیلی قالیباف که امروز اعلام شده کار آقای پزشکیان سخت خواهد شد.
آقای نجفی، ولی شما میگید که آقای پزشکیان در صورتی که به صورت به طور عینی و مشخص یک وعده هایی رو مطرح بکنه در مقابل جامعه، اون موقع شانسش بالاتر خواهد رفت، اما پیش از این ما دیدیم که به کرات مسعود پزشکیان اعلام کرد که سیاستش در صورت پیروزی چیزی جز سیاست های کلی اعلام شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
ببینید اتفاقا یک بحث دیگه، یعنی از موقعی که تأکید میکنم بر وضعیت متناقضی که درونش هستیم، از یه طرف تیپی مثل پزشکیان بگه نه من میخواهم روند دموکراتیزاسیون رو تقویت بکنم، من میخواهم حامل خاصای مشروط خواهی تاریخی شما بشه و من میخواهم قدرت مطلقه رو محدود بکنم، کلمات اعتبار خودشون از دست دادن. آقای روحانی در سال 96 تمام این کلمات رو استفاده کرد، نظامیان رو من به خونه میبرم، نمیدونم رهبری رو محدود، نمیگفت رهبری رو محدود میکنم، میگفت به هر صورت اون اراده شما رو محقق میکنم، تمام این کلمات صرف شده. اگر تیپ مسخای پزشکیان هم بخواد بیاد از این شعارها بده، من گمان نمیکنم اصلا به این کسی به این قضیه اعتماد بکنه. اما با توجه به وضعیتی که به وجود اومده، یعنی تا قبل از این تحلیل هایی بودن مبنی بر این که تیپ مثل قالیباف رقیب آقای پزشکیان خواهد شد، یا دو قطبی که صورت خواهد گرفت بین قالیباف و پزشکیان خواهد بود، اما وقتی اجماع صورت نگرفت، وزن او بدنه اصولگرایی تفوق پیدا کرد و ما الان در یک وضعیتی هستیم که مردم ایران نشون گفتن، یعنی یک نه بزرگ به حاکمیت صادر شده که یک نارضایتی عمیق از ساختار سیاسی حاکم هستش و این نه تداوم داشته، به نظر من به سمت شگیابی یک هویت اعتراضی داره حرکت میکنه. اما در عین حال در دور دوم هم میتوانن یک بخشی از این 60% با کنار زدن جلیلی یک بار دیگه یک نه دیگه به حاکمیت بدن. مسئله ای که من گفتم یک بخشی از، چون ما موقعی که از 60% صحبت میکنیم داریم از یک کلیت متکثر صحبت میکنیم، یکی به عنوان براندازی نمیاد، یکی به عنوان ناامیدی رأی نداده، یکی به عنوان وضعیت تعلیق رأی نداده، یکی به عنوان خستگی و ناامیدی رأی نداده. من میگم که این 60% هم کمپین آقای پزشکیان باید اینا رو باید مشخص کنه که کدوم بخش از اینا رو میتواند جذب کند، میتواند تغییرات حداقلش رو مستاقی بکند. این که بگه من آره منویات رهبر جمهوری اسلامی رو میخوام اجرا کنم، این حرفا کلیه و این باعث به دافعه هم ایجاد میکنه، اما باید بگه در کدام حوزه این توانایی رو داره به عنوان رئیس دولت بهبود ببخشد و اینا رو مشخصا و مستاقی صحبت بکنه که شاید بتواند یک بخش از 60% رو جذب کنه.
آقای پرهام، در تحلیل آقای مجتبی نجفی به این اشاره کردند که کلمات در گفتمان سیاسی داخل ایران اعتبار خودشون رو از دست دادند، یعنی در واقع به مرحله‌ای و به جایی رسیدیم که شعارها در مقابل مردم رنگ باختند، به دلیل آنکه در سالهای گذشته مورد استفاده مکرر قرار گرفتند و بعد نتیجه‌ای از آن حاصل نشده. حالا با توجه به وضعیتی که شاهد هستیم و بی تفاوتی که از سوی بخش قابل توجهی از بافت جامعه ایران ما شاهد بودیم، در این یک هفته‌ای که تا مرحله دوم انتخابات باقی هست، چه اتفاقی به باور شما باید بیفته که اون کسانی که در انتخابات شرکت نکردند احتمالاً به این نتیجه برسند که باید شرکت بکنند و رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند؟
من کاملا با این فراز از صحبت آقای نجفی موافقم که واژه ها و محتوا و ارزش و اثرگذاری خودشون رو در فضای بسیار مسموم سیاسی رسانه ایران از دست دادن. ما داریم راجع به جامعه صحبت میکنیم که نزدیک به نیم قرنه در انقلاب، نزدیک به نیم قرنه که در انزوا و تحریم، و از جمله سالهاست که تحت شکننده ترین تحریم های تاریخ معاصر دنیاست. هفت دهکش فقیره، آویزون به خط فقر. خب این تا یه جایی میشه امید بست به واژه ها. اپوزیسیون نداره. ببینید، ما مدعیان صدای بی صدایان بودن کم نداریم، ولی اون چیزی که مشخصه اپوزیسیونی وجود نداره. به هیچ ترتیبی هم نمیشه اینو به هر حال حالا توجیهش کرد یا بزکش کرد یا تحلیل. اپوزیسیون وجود نداره. چه کار میشه کرد؟ برای همینه که میگم وضعیت بسیار خطرناکه، اون هم در شرایطی که ممکنه شما فردا صبح باشید یه اتفاق جدید افتاده باشه، مثل همین اتفاقی که یک ساعت پیش افتاد که قالیباف گفت سبد رأی من میره به طرف جلیلی. حتی بعضی از تحلیلگران داخل کشور هم انتظارشون نداشتن. یعنی وارد یک جامعه ای شدیم که فضای واژگانی سیاسی رسانه‌ایش به شدت مبتذل شده. رفتار برخی از ایرانی تبارها رو در خارج کشور در برابر کنسولگری ها دیدیم دیگه، به شدت به ابتذال رفته. و خطر این میره که قوه مجریه کشوری که غنی‌سازی هسته‌ای میکنه، 15 ماه مانده به پایان مکانیزم ماشه، در منطقه‌ای که دچار جنگه، به قوه مجریه مسلط بشه، اون هم با یک چارچوب ایدئولوژیک آخرالزمانی تدوین شده، تئوریزه شده. اینها تئوری دارند، اینها فقط سر سفره رانت نشستند که نشستند، ولی تئوری دارند و تئوریشون خطرناکه و نمونه هم داره در منطقه خود ما، نه در آمریکای لاتین یا جای دیگه، در همین خاورمیانه. اسمش هست ایتامار بنگویر. این رویارویی خطرناک خواهد بود. اون امیدی، روزنه امیدی که وجود داشت، هنوز شاید وجود داشته باشه، این بود که قوه مجریه دست اونها نیفته. یعنی شما یه پایگاهی داشته باشید در داخل کشور که تا حدودی بشه روش حساب کرد، نه برای اصلاح ساختاری که اصلا اصلاح پذیر نیست، که یک پایگاهی داشته باشید برای مقاومت در برابر اون جریان بسیار خطرناک، و یه فرصتی بخرید برای اینکه یک سازماندهی بکنید به آن چیزی که نهایتاً ممکنه تبدیل بشه به اپوزیسیون، که ندارید. نمیشه با دو تا فعال حقوق بشری زندانی، هر چقدر هم احترام شهروندی و حقوقی آنها به جا باشد، برید به جنگ امثال جلیلی و پیروان مصباح یزدی. این یه شوخیه. جامعه اسرائیلی در منطقه ماست و تمام بلاهای منطقه ما سرش آمده و میاد و باز هم احتمالا خواهد آمد، ولی یه جامعه مدنی بسیار متشکل و قوی داره که هر جمعه هم دارن تظاهرات برگزار میکنن. از 2 سال پیش اینا هنوز نتونستن از پس ایتامار بنگویر برمیان. شما با 2 نفر فعال حقوق بشری زندانی میخواد از پس جلیلی و مصباح یزدی بر بیاید؟ شوخیه.
خانم گلرو، اگر ممکنه در حد یکی دو دقیقه با توجه به اینکه وقتمون تمام شده، شما آقای پرهام به صحنه‌های مقابل نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی اشاره کردن، صحنه‌هایی که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی فکر می‌کنید که چه باید کرد که این توان و این انرژی به شکلی هدایت بشه که به قول آقای پرهام به سوی ابتذال نره و برایندی سازنده در ایران داشته باشه؟
واقعیت اینه که ما وقتی در مورد ایران آزاد و دموکراتیک حرف میزنیم، وقتی در مورد ایرانی برای همه ایرانیان حرف میزنیم، باید بپذیریم که این ایرانی که میخوایم آزاد باشه، این حقوق بشری که میخوایم شامل همه بشه، شامل اون کسی که به جلیلی رأی میده، به پزشکیان رأی میده، به رئیسی رأی داده، طرفدار هر کسی که هستش، شامل همه ما میشه. این قدم اول به نظر من برای پذیرفتن این مسئله. و نکته دیگه این که در مورد این که ما چه بحرانی داریم، چه موانعی داریم برای اینکه این اپوزیسیونی داشته باشیم بر اساس استانداردهای بین المللی، باز هم همین پذیرش تکثره. مشکل ما اینه که در طی همه این سالها، نسلهای قبل و نسلهای فعلی، ما تحت یک حکومت توتالیتر بزرگ شدیم. ما فقط این رو یاد گرفتیم که یا من درست میگم یا همین، یعنی هیچ گزینه دیگه وجود نداره، من درست میگم و هر چیزی که غیر از این باشه حتما غلطه. ما تو این ساختار رشد پیدا کردیم. فقط هم نسل منی که بعد 57 به دنیا اومدن نیستش، همه این نسل هایی که همی الان هستن شامل همین موقع در واقع بحث میشن. به خاطر همین پذیرش تکثر گرایی به نظر من میتونه قدم اول باشه. اگر این پذیرش تکثر گرایی وجود داشته باشه و پایبندی به حقوق بشر و حقوق انسان ها وجود داشته باشه، اون وقتی که ما در مبارزه با هیولا شبیه اون نمیشیم. به قول نیچه، الان من قبول دارم که یک بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی واقعا شبیه شدن به جمهوری اسلامی. یکی از بدترین صحنه‌هایی که من میدیدم دیروز این بود که با کلمات سکسیستی ضد زن، زنانی رو که میخواستم وارد بشن برای رأی، من قطعا بسیار ناراحت میشم که زنی رو ببینم به عنوان یک زن، احساس شخصی رو میگم، زنی رو ببینم که بدون استاندارد پوشش جمهوری اسلامی داره وارد سفارت میشه که رأی میده. خب این داره از آزادی استفاده میکنه، ولی داره فضای رو ایجاد میکنه واسه سرکوب زنان در داخل ایران. این من رو به عنوان یک زن خیلی آزار میده. اما این مسئله بیشتر از اون آزاردهنده استفاده از ادبیات ضد زن سکسیستی هستش که در مورد این زنان استفاده میشه. ادبیاتی که ما در زندان ها داریم، زندانیا میگن که بازجا با ما از همین ادبیات استفاده میکنن، تهدید به تعرض و تجاوز میکنن. این شبیه شدن به جمهوری اسلامی بسیار خطرناک هستش. من فکر میکنم هم در مورد این موضوع، هم در مورد اینکه در طی یک هفته گذشته، در یک هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد، بیستیم در مقابل اینکه مردم رو بخوایم دور از اینا هموطنانمون به گوسفند تشبیه بکنیم و بگیم که اینها گرگ هستن و یک سری گوسفند میرن بهشون رنگ میدن، یا همچین کاریکاتورهای، همچین موضع‌گیری هایی، اگر مردم، توده مردم که خشمگین هستن این کار رو بکنن، اون رو میپذیریم، میگیم توده مردم خشمگین هستن. اما متاسفانه ما اکتیویست هامون، تحلیلگرانمون و کنشگرانمون دارن این کار رو انجام میدن و این بسیار بسیار خطرناکه.
آقای نجفی، برای جمع‌بندی نهایی شما اگر ممکنه به همین مسئله بپردازید که این کنشگرانی که خانم گلرو بهشون اشاره کردن، کنشگرانی که خشمگین هستند و این خطر و این ریسک وجود داره که خیلی از اونها رفتارشون به منش جمهوری اسلامی و نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی شبیه شده، درباره اینها چه باید کرد؟ چه روی کردی، چه راهکاری وجود داره که این کسانی که دارن انرژی و وقت و توانشون رو میذارن برای اینکه به هر حال لابد اونها هم میخوان قدمی بردارن، این برایند حرکت در نهایت به نفع جامعه مدنی ایران بشه و به نفع تعامل‌های داخل کشور؟
ببین، من که یکی از منتقدان اپوزیسیون ایران هستم به علت اینکه یک بخشی ساختاریه، یعنی اپوزیسیون خوب محصول یک عرصه عمومی آزاد با بحث‌های عمومی آزاده. ما در ساختار استبدادی که فضاها رو می‌بنده، خب محروم کردن گروه‌ها و جریانات از حق حضور در وطن، خب یک نوع به اینها یک نوع محدودیت های اعمال میکنه که در رفتارهاشون ما مشاهده میکنیم. من میخوام بگم که وضعیت ما خیلی از این منظر بغرنجه و باید مسئله رو شناسایی بکنیم، نباید لاپوشانی بکنیم مسئله رو، ما تا نتونیم این مسئله رو به رسمیت بشناسیم که یک بخش از اپوزیسیون ایران برونداد خود جمهوری اسلامی هستش و دقیقا رفتارها شبیه رفتارهای خود ساختار هستش، اون موقع نمیتوانیم مسئله رو آنالیز بکنیم و به سمت راه حل حرکت بکنیم. با توجه به این که خب ما شاهد یک گرایش های راست افراطی در جهان هم هستیم که اینها معمولا از لحاظ تفکری ضد فرهنگ هست، ضد تکثر هستن، یعنی یک نوع دیدگاه بسته دارن، ایران هم مسئول از این نیست، منتها مسئله اینه که ما چون ساختارها و نهادهای مدنیمون قوام پیدا نکردن و همچنان در کانتکست دیکتاتوری داریم زیست میکنیم، این مسئله و بغرنج این رویکرد ضد تکثر میتواند بروندادهای خیلی خطرناکتری هم داشته باشد و به اعتقاد من این نوع رفتارها باعث میشه که یک بخش عمده ای از افکار عمومی در اون وضعیت تعلیق به سر ببرن. یعنی شما حساب کنید از ساختار سیاسی اینها ناامید هستن و از یک طرف رفتارهایی از اپوزیسیون دارن میبینن که نگران کننده هستش و اینها رو مولد و تولید کننده رفتارهای خود جمهوری اسلامی بینن.